درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح شنبه 30 روز از اردیبهشت ماه زیباست. این ویژه برنامه انتخابات صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. وزارت کشور ایران میگوید نتایج انتخابات ریاست جمهوری تدریجا اعلام میشود. عباس علی کدخدایی میگوید گزارش تخلفات زیاد است اما باید دقیق تر بررسی شود. علی لاریجانی میگوید همه باید نتایج انتخابات را قبول کنند. با گذشت چند ساعت از آغاز شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ایران هنوز نتایج اولیه آرای 4 نامزد ریاست جمهوری مشخص نیست، اما وزارت کشور قرار است نتایج را به تدریج اعلام کند. ابراهیم رئیسی، حسن روحانی، مصطفی هاشمی طبا و مصطفی میرسلیم روز جمعه در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به رقابت پرداختند. حمید ابوطالبی، معاون دفتر رئیس جمهوری ایران، در حساب توییتری خود به طور تلویحی از پیروزی احتمالی حسن روحانی با نتیجه 62% از 42 میلیون رای خبر داده است. در فضای مجازی نیز از پیشتازی حسن روحانی در این انتخابات خبر می رسد، اما وزارت کشور اعلام کرده که این آمارها قانونی و رسمی نیست. از سوی دیگر وزارت کشور ایران اعلام کرده است که آمار شرکت کنندگان در انتخابات روز جمعه از مرز 40 میلیون نفر عبور کرد. بنابر این گزارش میزان مشارکت در انتخابات بیش از 70% بوده است. به گزارش ایسنا، فرماندار تهران میگوید که بیش از 60% واجدین شرایط تهرانی در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری مشارکت داشتند که به گفته او 50% از این آرا شمارش شده است. عباس علی کدخدایی، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری میگوید گزارش تخلفات انتخاباتی زیاد است اما باید بررسی‌های دقیق‌تری درباره آنها انجام شود. وی همچنین در گفتگوی زنده‌ای که داشته است از گزارش تخلفات گفته که زیاد بوده و گفته منظور این نیست که حتما تخلفی صورت گرفته است. برای مثال گفته می شود که در فلان شهر و فلان نقطه تعرفه کم است، اما وقتی بررسی صورت گرفت مشاهده شد که تعرفه به اندازه کافی بوده است. از سوی دیگر غلام حسین اسماعیلی، رئیس دادگستری تهران، گفته است که در حوزه‌های پیرامونی استان تهران تخلفات انتخاباتی بسیاری گزارش شده است. به گفته آقای اسماعیلی، دادگستری استان تهران گزارش‌های بسیاری مبنی بر خرید و فروش آرا در حوزه‌های مختلف عقص رأی دریافت کرده است و تاکنون 100 نفر به دلیل تخلفات انتخاباتی دستگیر شدند. رئیس دادگستری استان تهران میگوید بسیاری از این تخلفات در رابطه با انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده است. و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در بازدید از ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات در شورای نگهبان گفت که همه باید نتیجه انتخابات را قبول کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی لاریجانی افزود زمانی که انتخاباتی با این حجم برگزار می شود باید همه نتیجه را بپذیرند. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روال انتخابات در ایران روشن و واضح است، افزود این فهم سیاسی در کاندیداها وجود دارد که مردم از هوشیاری بالای سیاسی برخوردارند. علی لاریجانی افزود که بعید می‌داند کسی در پذیرفتن نتیجه انتخابات تردید داشته باشد. و خبر دیگر، پلیس تایلند میگوید یک ایرانی در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری ایران خود را در برابر سفارت جمهوری اسلامی در بانکوک، پایتخت تایلند، به آتش کشیده است. آسوشیتد پرس گزارش داده که مرد از سوختگی در تمام بدن رنج میبرد و به بیمارستان منتقل شده است. اما خبرگزاری آلمان گزارش داده که مرد به زبان عربی و انگلیسی علیه انتخابات جمهوری اسلامی شعار می‌داده است. انتخابات در جمهوری اسلامی ایران همواره مورد اعتراض تعدادی از گروه‌ها و اشخاص سیاسی معتقد و مخالف قرار داشته است.
بین بد و بدتر رفتن انتخاب کردن، یعنی مجبوری.
مشارکت خیلی بالا بود. اکثرا همونجایی که من رای دادم در تکاو بودم که با آقای روحانی رای بدم.
تا به احتمال اینکه آقای رئیسی تو این شهر آرای بیشتری رسانه به آقای روحانی بتونه کسب کنه به خاطر محافظه‌کار و سنتی بودن شهر بربت مذهبی بودن احتمالش بیشتره.
تنها پیروز انتخابات نظام جمهوری اسلامیه.
بعد از مدت‌ها تصمیم گرفتم که تو انتخابات شرکت کنم و واقعا پشیمون شدم از اینکه این کار کردم.
مردم فعلا در یک نقطه‌ای قرار گرفتن که جلوشون آتیشه و پشت سرشون هم دریاست.
در این ویژه برنامه صبحانه با خبر همچنان موضوع انتخابات رو پی میگیریم. آنطور که در خبرها شنیدید از ساعت 24 نیمه شب گذشته رأی‌گیری در مراکز اخذ رأی در ایران پایان یافت، تقریبا بیش از 41 ساعت قبل، که گرچه هنوز هیچ اطلاعی رسمی صادر نشده ولی انتظار میره که وزارت کشور ایران تا ساعتی دیگر نتایج نهایی رو رسما اعلام کنه. ما همچنان منتظریم مثل شما. و کیان معنوی نگاه کوتاهی داره به روند 12 انتخابات ریاست جمهوری ایران از آغاز تا بسته شدن صندوق‌های رأی‌گیری.
12 دور انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه 29 اردیبهشت همزمان با 5 انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد. داوطلبان از روز 22 فروردین به مدت 5 نام‌نویسی کردند. 6 که از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند به رقابت‌های انتخاباتی ادامه دادند. شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران چند چهره برجسته از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و حمید بقایی کاندیدای مورد پشتیبانی او را رد صلاحیت کرد. در میان راه و تنها 2 مانده بود به آغاز رأی‌گیری، محمد باقر قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی و اسحاق جهانگیری به نفع حسن روحانی کنارگیری کردند. سرانجام رقابت میان حسن روحانی رئیس جمهور کنونی برای 2 بار پیاپی، ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی تبا و مصطفی میرسلیم ادامه یافت. روز جمعه 29 اردیبهشت سرانجام رأی‌گیری از 8 صبح بامداد آغاز شد و تا نیمه شب ادامه یافت. چهره های برجسته نظام در رأس آنها آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در طول روز به مراکز رأی‌گیری رفتند و رأی خود را به صندوق انداختند. آنطور که خبرگزاری های داخل ایران توصیف می کنند و در خبرگزاری های بین المللی نیز انعکاس یافت، بخش گسترده از واجدان شرایط رأی‌گیری روز جمعه در 12 دور انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت کردند. تا نیمه شب گذشته درصد تقریبی شرکت کنندگان بیش از 70% گزارش شد. شمارش آرا از نیمه شب گذشته آغاز شده است و نتیجه رسمی و نهایی انتظار می رود تا ساعتی دیگر اعلام شود.
شمارش آرا همچنان ادامه داره. برای شنیدن تازه‌ترین خبرها از صندوق‌های رأی و حاشیه‌های اون، احسان مهرابی تحلیلگر سیاسی همراه ماست در استودیوی صبحانه با خبر. خوش آمدید. آخرین خبرها چیه آقای مهرابی از صندوق‌ها و آرا؟
وزارت کشور از حدود 4 پیش وعده میده که همچنان نتیجه انتخابات به صورت رسمی تا ساعتی دیگر اعلام میشه و تاکید میکنه که تمام نتایجی که به صورت غیر رسمی و در شبکه‌های مجازی یا توسط افراد دیگه منتشر شده فاقد ارزش و اعتبار نداره، ولی هنوز نتایج اعلام نشده به صورت رسمی و از چند ساعت پیش هم برخی از وبسایت‌ها نتایج را اعلام کردن و رفته رفته هم برخی از شخصیت‌های سیاسی عملاً دارن به نوعی نتایج را اعلام می‌کنن. بعد از توییت تلویحی که آقای ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران منتشر کرده بود و در آن از پیروزی آقای روحانی سخن گفته بود، خبرنگاران رسانه‌های اصلاح طلب و اصولگراها هم توییت‌هایی رو منتشر کردند و عملا خبرنگاران رسانه‌های اصولگرا پذیرفتند که آقای روحانی پیروز انتخابات بوده. علیرضا زاکانی نماینده مجلس 9 که از منتقدان آقای روحانی هست هم اطلاعیه‌ای صادر کرده و در اون اعلام کرده که بر اساس نتایج آقای روحانی پیشتاز هست. البته آقای زاکانی گفته که اصولگرایان حق اعتراض رو از طریق نهادهای قانونی برای خودشون محفوظ میدونن، ولی در مجموع به هر حال پذیرفتن که آقای روحانی پیروز انتخابات شده.
اما همه اینا تلویحی هست و هنوز وزارت کشور هیچ آمار مشخصی، حتی نتایج اولیه هم مشخص نکرده. آیا متعارف هستش که تا این ساعت فکر کنم از ساعت 7 فکر کنم یک روبی هم گذشته، متعارف هستش که هنوز هیچ آماری حتی نتایج اولیه اعلام نشده؟
تقریبا غیر متعارفه، چرا که در شهرهای کوچک از چندین ساعت پیش شمارش آرا در حوزه‌های انتخابی پایان پذیرفته و حتی نتایج شوراها هم شمارش شده و در حال اعلام شدن هست. برای همین قاعدتا وزارت کشور میتونست ساعتی پیشتر از این نتیجه های اولیه را حداقل اعلام بکنه و به نوعی میشه گفت حالا یا وزارت کشور به دلیل انتقادهایی که شده بود از این وزارتخونه درباره برگزاری انتخابات وسواس بیشتری داره به خرج میده در ارائه آمار، و یا اینکه حالا بحث‌هایی دارن درباره اینکه به نوعی به چه شکل آرا رو تجمیع کنن یا به یک درصد قابل قبولی از آرا برسن که دیگه بعد اون نتایج تغییر نکنه، که اگر تغییر کرد بحث‌هایی رو به دنبال داشته باشه.
این 12th انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستش که همزمان هستش با فکر می‌کنم 5th انتخابات شورای شهر و روستا. از این شوراها، یعنی از انتخابات شوراهای شهر و روستا چه خبر؟
انتخابات شهر و روستا، شوراهای شهر و روستا به دلیل حساسیت بیشتر انتخابات ریاست جمهوری در این دوره معمولاً تحت تأثیر انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته و کمتر گزارش‌ها بهش در رابطه با منتشر شده. بعد از شمارش انتخابات ریاست جمهوری در تعدادی از شهرهای ایران نتیجه انتخابات شوراها هم شمارش شده و اعلام شده. البته تعداد شهرهایی که اعلام شده انگشت شمار بوده نتایجش. تفاوت این دوره انتخابات شوراها با انتخابات گذشته هم این هست که در 150 شهر ایران انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شده و حالا این ممکنه که به نوعی در شمارش آرا هم تاثیرگذار بوده باشه در سریع بودن شمارش آرا. از سوی دیگه برگزاری این انتخابات به صورت الکترونیکی گامی هست که وزارت کشور تلاش بکنه که این موضوع رو در انتخابات‌های دیگه هم پیاده کنه، چرا که این وزارتخونه خیلی اصرار داشت بر روی برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس گذشته و حالا به شکلی هم ریاست جمهوری، ولی شورای نگهبان با این موضوع به صورت جدی مخالف هست و تا کنون اجازه نداده که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار بشه. برگزاری انتخابات میتونه یک گامی باشه که در آینده این موضوع تا حدودی تسهیل بشه.
درسته احسان، همونطور که میدونیم ما هم منتظریم که این نتایج اعلام بشه و امیدوارم این برنامه یک ساعته، امیدوارم که نتیجه اعلام بشه یا حداقل نتایج اولیه رو ما داشته باشیم. همراه تو خواهیم بود دوباره در برنامه، ولی اینجا ازت خدافظی میکنیم و امیدوارم با خبرهای جدیدتر به ما ملحق بشی در استدیو خبر. به ما این فرصت رو بدید که از نظر و دیدگاه شما در مورد انتخابات در ایران با خبر بشیم. اصلا رأی دادید یا نه؟ با ما تماس بگیرید و چرایی تصمیمتون رو به ما بگید. چرا رأی ندادید یا چرا رأی دادید؟ شماره پیغامگیر ما 24 ساعته در اختیار شماست و این شماره هستش 2042-02-21-12-21-12. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
من در انتخابات بودم. میخوام بگم به آقای روحانی، آقای روحانی شما 60% تا 70% آرا را نصیب خودتان کردید. مواظب باشید، دست دیگری در کیسه بیرون نخواهد آمد. مواظب باشید.
به نظرم این که آقای رئیسی میتونست برنده بشه به شرطی که همین جبهه پایداری یا این آقای قالیباف یا اون افرادی از جامعه راهنت قوم و اینا اگر ازشون حمایت نمی کردن، مردم بیشتر بهش رای می دادن. آقای قالیباف مردم ازش تنفر پیدا کردن به خاطر صحبتاش. حوزه علمیه هم که افرادی هستن که مردم در واقع ازشون ناراحتن، این افراد از آقای رئیسی حمایت کردن و کار آقای رئیسی تمام شد.
آقای مهندسی، مجاهدین چه بازار اجتماعی بین مردم دارد؟ پرونده شما وقتی بسته شد که به کشور خودتون هم بگردین، مردم خودتون رو کشتین. شما در مصاحبتون تا همه چیز رو کتمان کردید.
رسانه‌های بین‌المللی هم آغاز انتخابات ریاست جمهوری ایران را پوشش دادند. حتی پیش از برگزاری این انتخابات تحلیل‌های زیادی در مورد نامزدها و روند برگزاری اون در دنیا مطرح شد. برای اینکه بدونیم نگاه دنیا به این انتخابات چگونه بود، همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، به طور کلی نگاه جهان به انتخابات ریاست جمهوری در ایران چگونه است؟
نگاه جهان بیشتر همونطور که شما هم اشاره کردید از دیدگاه رسانه ها مطرح بوده تا از دیدگاه رهبران جهانی. خیلی کم هستن رهبرانی که در مورد انتخابات و یا در مورد یکی از دو نامزد کاندیدای عمده این انتخابات حرفی زده باشن. البته به طور مطلق نیست، ولی مثلا پارلمان اروپا در این مورد یک موضع‌گیری کرده و همینطور یکی از اعضای کنگره آمریکا صحبت کرده، ولی در سطح رهبران صحبت کمتری شده. در میان مطبوعات دنیا به خصوص اشاره روزنامه کمرسان در روسیه مهمه که نظر مخالفین روحانی رو مطرح کرده، در حالی که به نظر میرسید میبایستی جانبداری از روحانی بشه از طرف روسا. در سایر مناطق دنیا از جمله مطبوعات آمریکا بیش از حد روی دو محور مانور شده. یکی این که یک طرف افراطی است و طرف دیگر افراطی تر، و یک طرف در واقع میتونه دامن بزنه به تشنج‌های منطقه‌ای و ایران رو بیشتر به انزوا فرو ببره، ولی طرف دیگه حداقل یک کارنامه‌ای داره که با به اصطلاح رسیدن به توافق اتمی نشون میده که میتونه ایران رو از انزوا خارج بکنه، ولی در این حال همچنان تاکید میشه به مسئله حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و غیره.
اشاره کردید با این تحلیل‌هایی که رسانه‌های غربی یا خارجی داشتن در مورد این انتخابات، به نظر شما کدام نامزد در صورت پیروزی به تقویت روابط ایران و غرب درباره سرمایه‌گذاری‌ها یا پایان تحریم‌ها کمک می‌کنه؟ کدام یک ممکنه این موقعیت رو تضعیف کنه؟
ببینید، آقای روحانی در موقعیت‌های مختلف این رو به زبان آورده و تأکید کرده و حتی با طرح مسائلی یا عناوینی مانند برجام 2 و 3 این رو نشون داده که مایل با دنیا تعامل بیشتری داشته باشه. اما آقای رئیسی دست کم یک چنین سابقه ای نداره و یا از جایگاهی که آقای رئیسی آمده قوه قضاییه سابقه به اصطلاح اداره مملکت، سیاست و جهانداری رو نداره و بعیده که در عمل داشته باشه. بیشتر به نظر میاد که اگر آقای روحانی برنده بشه که ظاهرا تا به حال نتایج شمارش آرا داره این رو نشون میده، به احتمال خیلی زیاد مسئله بعدی آقای روحانی این خواهد بود که با رهبری به یک نوعی تعامل در درجه اول برسه و یا به تشنج شاید برخورد بکنه، چون در هر حال صد رهبری در مقابل همه اینها قرار میگیره و اگر از صد رهبری عبور بکنه، من خیال میکنم که آقای روحانی با تیم وزارت خارجه و تیمی که در سایر زمینه‌ها داره این توانایی رو داشته باشه که بتونه با دنیا به اصطلاح تعامل داشته باشه و اون اقدامات اولیه رو که در بعد اقتصادی انجام داده ولی ناتمام مونده و هنوز ایران پشت موانع قرار داده بتونه اون رو پشت سر بگذاره.
بیشتر مواردی که اشاره کردین به کشورهای غربی اختصاص پیدا می‌کرد. در مورد خاورمیانه چی؟ چگونه میشه این فاکتورها رو در مورد این کشورها ارزیابی کرد؟
سوال خیلی مهمی است، به خصوص که همین الان ما می‌بینیم که در لحظات دیگر تا ساعاتی دیگر یک تجمع بسیار مهم در عربستان سعودی از طریق رهبران ده‌ها کشور جهان و رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت ترامپ تشکیل خواهد شد که محور اصلی این تشکل در واقع مبارزه با رفتار و اخلاق منطقه‌ای ایران استش. اون چه مسلم است عربستان سعودی، قطر، بعضی کشورهای خاورمیانه و همسایه ایران با سیاست‌های منطقه‌ای ایران مشکل دارن و اسرائیل رو هم باید به این لیست اضافه بکنیم، در حالی که در نقطه مقابل اون کشورهایی هستن که میتوانن پل بزنن و به اصطلاح مماشات بکنن با دو طرف، مثل کشورهای مانند کویت و عمان که میتونن میانجی این رابطه باشن و اگر آقای روحانی بخواد درست عمل بکنه باید از این پل بهترین استفاده رو به عمل بیاره.
آقای روشندل ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش.
روز گذشته 12 انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد. برای اینکه بدونیم رسانه‌های کاغذی ایران اون رو چطور پوشش دادند، همراه هستیم با شهرام رفیزاده، روزنامه‌نگار ساکن کانادا. آقای رفیزاده، ارزیابی روزنامه‌های نزدیک به جناح اصلاح طلب از مشارکت در انتخابات و نتیجه احتمالی اون چیه؟
روزنامه ایران که روزنامه‌ای است نزدیک به دولت، امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان دوباره مردم دوباره اقتدار نوشتی که مشارکت بالا و اشتیاق ایرانیان روز گذشته در جریان برگزاری 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری شگفتی آفریده. عکسی هم که این روزنامه در صفحه 1 خودش منتشر کرده همین حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی رو نشون میده. این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته انتخابات چند بار هم تمدید شده، یک بار از ساعت 6 به ساعت 8، از 8 به 10 و در نهایت به ساعت 12 شب. دو تا یادداشت هم در صفحه اول خودش منتشر کرده. یکی از اینها آقای عبدالله ناصری از چهره‌های اصلاح طلب تاکید کرده که بزرگترین دستاورد انتخابات روز گذشته شکستن جو انفعالی بوده که در میان ایرانیان وجود داشته و حالا مردم میتونن تاکید کنن که از طریق صندوق‌های رأی سرنوشت خودشون رو تعیین می‌کنن. سرمقاله دیگر رو هم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت آقای روحانی نوشته و تاکید کرده که حضور مردم ساعت‌ها پای صف رأی دادن مسئولیت دولت رو افزون کرده. روزنامه اعتماد با تیتر ملت تکرار کرد اشاره کرده به حمایت‌های اصلاح طلبان از حسن روحانی و تاکید کرده این روزنامه که حدود 40 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند، که البته بنوشته این روزنامه به طور ضمنی اشاره شده به اینکه آقای حسن روحانی احتمالاً فرد پیروز یا کاندیدای پیروز در انتخابات خواهد بود. روزنامه دیگر روزنامه شرق هست با تیتر چه اسفندها دود کردیم برای تو ای روز اردیبهشتی، عکسی از حضور مردم رو در انتخابات نشون داده. آقای احمد غلامی سردبیر روزنامه شرق در سرمقاله روزنامه تاکید کرده که آقای حسن روحانی پیروز انتخابات هست. حتی ایشون تاکید کرده که در صورتی که نتیجه آرا هم به نفع ایشون نباشه باز هم آقای روحانی پیروزه، چرا که اصولگرایان همه ارزش‌ها و اصول خودشون رو در این انتخابات زیر پا گذاشتن. روزنامه دیگر روزنامه همدلی هست با تیتر مردم ادامه می‌دهیم، عکسی از حضور مردم پای صندوق‌های رأی رو منتشر کرده، اشاره کرده به اینکه در بسیاری از صندوق‌ها مردم نتونستن رأی بدن. و البته روزنامه دیگری هم که باز گزارشی درباره انتخابات داره، روزنامه قانون هست، به طور ضمنی در طرح صفحه 1 خودش با عنوان هوای آخر اردیبهشت روحانی است اشاره کرده به پیروزی احتمالی حسن روحانی بر اساس برآوردهایی که در روز گذشته انجام شد.
به غیر از روزنامه‌های اصلاح طلب، محور توجه روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا به انتخابات روز جمعه چگونه بود؟
روزنامه‌های اصولگرا از جمله روزنامه کیهان در سیتر اصلی خودشون اغلب نوشتن که ملت پیروز شده یا نظام پیروز انتخابات هست. روزنامه کیهان البته در تیتر دوم خودش که با رنگ قرمز منتشر کرده در صفحه 1 نوشته که برخی تخلفات در جریان انتخابات انجام شده. از جمله مواردی که این روزنامه ذکر کرده، نرساندن تعرفه ها به خاصی هست که آقای رئیسی بنوشته این روزنامه ممکن بود در اونجا رأی بیشتری کسب کنه. روزنامه وطن هم همین محور رو مورد توجه قرار داده، تاکید کرده که گزارش هایی که از شعب مختلف اخذ رأی رسیده به ستاد آقای رئیسی منجر به اعتراض رئیس ستاد انتخاباتی آقای رئیسی شده. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم نوشته که علی نیکزاد نامی به شورای نگهبان یا هیئت نظارت بر انتخابات نوشته و خواستار رسیدگی به این تخلفات شده. اما روزنامه رسالت تأکید کرده که پیروز این انتخابات مردم و جمهوری اسلامی نظام هستند و در سر مقاله خواستار این شده که این پیروزی وقتی اعلام میشه به رسمیت هم از سوی همه جناح‌ها شناخته بشه.
آقای رفیزاده ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
هنوز هم میتونید دیدگاه و نظرتون رو در مورد انتخابات ایران با ما در میون بذارید. کافیه با این خط ارتباطی 24 ساعته تماس بگیرید. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم. 2042-02-21-12-21-12.
جناح رئیسی، شکستشون انقدر سنگینه که میخوان این شکست رو به کام طرفدارای روحانی تلخ بکنن. شروع کردن از همین حالا با اینکه خودشون تخلف زیاد کردن، میخوان بگن جناح روحانی تخلف کرده، که مثل دوزی مونه که بگه آی دوزو بگیرید، دوزو بگیرید.
از قوم تماس میگیرم. در انتخابات رأی ندادم و برای اولین بار خانواده هم نیز رأی ندادن، چون تا زمانی که در صورت دختران اصفهان اسید میپاچند، پولبرهای کوز را میکشند، معدنچیهای ما را به بردگی میگیرند، بر سر همه ملت ایران پارازیت سرطانزا میفرستند و اگر بخواهم بگویم حتی میتوان کتاب نوشت. پس کسانی که رفتید رأی دادید، مهر تایید بر تمام این اعمال دادید و همچنان در دنیا آبروی ملت و خود را بردید.
خواستم با آقای خامنه ای عرض کنم، شمایی که گفتید که اگر در ایران جنگ نشد به خاطر ملت ایران بود، درست گفتید، چون اگه به خاطر شما ملاها بود که تا حالا جنگ شده بود.
همیشه بخشی از جامعه ایران به لحاظ اون چه در قانون اساسی اومده دچار تبعیض قانونی میشن. اونها به حکم قانون و یا تعریفی که شورای نگهبان از مفاد قانون اساسی داده از حضور در رقابت‌های انتخاباتی جا میمونن و بر روی نام اونها خط قرمز کشته میشه. محمد زرقامی نگاهی داشته به این گروه که با هم میبینیم.
حضوری مشروط به یک اصل، اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. بر این اساس رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب بشه و برای این مسئله باید شرایطی رو داشته باشه. تفسیر کلمه رجال سیاسی، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، انتخابات در ایران رو به انتخاباتی گزینشی تبدیل کرده و گروه بزرگی از محذوفان شکل گرفتند. تفسیر مبهم واژه رجال سیاسی از سوی شورای نگهبان به پاشنه آشیل زنان تبدیل شده. واژه‌ای که در قانون اساسی اولیه با پافشاری بر دو اصل ممنوعیت ولایت و قضاوت برای زنان بر حذف حضور زنان در این عرصه صراحت داشته. به گفته آیت الله بهشتی، برای اینکه قانون اساسی به بن‌بست نرسه چکشکاری شد و به شکل امروزینش در اومد. شرایطی که بارها از سوی زنان مورد پرسش قرار گرفته، از اعظم طالقانی دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی تا شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان. وجود اصل اعتقاد به مذهب شیعه 12 امامی به عنوان مذهب رسمی کشور، حق برخورداری از نامزدی رو برای اقلیت سنی مسلمان و دیگر اقلیت‌های مذهبی مثل مسیحیان، کلیمیان، زرتشتیان سلب کرده. این است در زمان تصویب با مخالفت احمد مفتیزاده از آلمان سنی مواجه شد. بنابراین اصل اقلیت‌های مانند بهائیان و خدا ناباوران که از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته نشدن، حتی در این تعریف نمی گنجند. اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران هم مانعی شده تا از حضور عقاید و دیدگاه‌های سیاسی مخالف در میون نامزدها جلوگیری کنه. در کنار این مسئله، وفاداری به آنچه اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه نامیده میشه هم قرار داره. شورای نگهبان در مرحله نظارت بر اجرای این اصول میتونه با تکیه بر تفسیر خودش نامزدهایی رو که از نظر این شورا موضع‌گیری‌های سیاسیشون غیر قابل قبوله از صحنه خارج کنه. برخی ناظران معتقدن که بر این اساس افرادی همواره تایید صلاحیت شدن که به قول منتقدان خودی بودن یا به هیئت حاکمه نزدیک بودن. هرچند بر اساس تعهدات بین‌المللی ایران، هر شهروند باید به دور از محدودیت‌های غیر معقول حق و امکان رأی دادن و انتخاب شدن رو در انتخاباتی منصفانه و مبتنی بر حق رأی برابر، مخفی و همگانی داشته باشد.
بین بد و بدتر رفتن انتخاب کردن، یعنی مجبوری.
ما
مشارکت خیلی بالا بود. اکثر همونجایی که من رأی دادم در تکاپو بودن که به آقای روحانی رأی بدن.
احتمال این که آقای رئیسی تو این شهر آرای بیشتری نسبت به آقای روحانی بتونه کسب کنه به خاطر محافظه کار و سنتی بودن شهر مربوط مذهبی بودن احتمالش بیشتره.
تنها پیروز انتخابات نظام جمهوری اسلامیه.
بعد از مدت ها تصمیم گرفتم که تو انتخابات شرکت کنم و واقعا پشیمون شدم از اینکه این کار کردم.
مردم فعلا در یک نقطه قرار گرفتن که جلوشون آتیشه و پشت سرشون هم دریاست.
تا این ساعت هنوز هیچ اطلاعی رسمی از سوی وزارت کشور مبنی بر نتایج اولیه شمارش آرای 12 انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام نشده. ما هم با ویژه برنامه انتخابات در کنار شما هستیم تا لحظه به لحظه شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بدیم. اما در این ساعت در استودیو دو میهمان داریم، دو تحلیلگر سیاسی، مرتضی کاظمیان و سعید بشیرتاش. خوش آمدید. بسیار با میزان مشارکت شروع کنیم. بنا به آماری که آمده، حالا آمارهای غیر رسمی، 40% 40 میلیون نفر در 12 ریاست جمهوری انتخابات ایران شرکت کردن. این میزان از نظر شما، بذاریم سوال با شما شروع کنیم، این میزان با پیشبینی ها و ارزیابی های کارشناسان چه تفاوتی شد؟ چقدر نزدیک بود یا آیا اصلا نزدیک بود یا نه؟
برای من که به هر حال قابل پیشبینی بود. موقعی که ما بخوایم آمار شرکت کنندگان در انتخابات رو در 20 سال گذشته با این دوره مقایسه بکنیم، میبینیم که به رقم 73% میرسیم. یعنی از 20 سال پیش که انتخابات ریاست جمهوری در سال 76 برگزار شد تا حالا به صورت متوسط 73% مردم در انتخابات شرکت کردن. من گمان کنم این دور هم زیاد تفاوتی نخواهیم داشت، که 2% پایین‌تر یا بالاتر خواهد بود. البته شاید چند ماه پیش انتظار می‌رفت که تعداد شرکت کنندگان بسیار کمتر از این حد معمولی باشه که به هر حال وزارت کشور الان اعلام، هنوز اعلام که نکرده، ولی به هر حال خبرهایی میرسه. اما گمان کنم اون جوی که تو چند هفته گذشته ایجاد شد که اگر به روحانی رأی ندید رئیسی میاد و به هر حال اوضاع خیلی بدتر میشه، تاثیرگذار بود در اینکه این رقم به رقم به همون رقمی که دوره‌های قبل مردم شرکت کرده بودن برسه.
اصلا فکر می‌کنین که این با سال‌های گذشته تقریبا تفاوتی نداشت آنچنان؟
دوره قبل 72% و خورده‌ای بود. حالا من نمی‌دونم امسال چقدر خواهد شد. شما گفتید 40 میلیون. اگر بگیم 40 میلیون زیر 72% میشه. ولی هو هم حدوده.
اجازه بدید نظر آقای کاظمیان هم بپرسیم.
مطابق چیزی که آقای ابوطالبی معاون سیاسی آقای روحانی اعلام کرده، ظاهراً حدود 62% شرکت کردن در این انتخابات و خب طبیعتاً این فاصله داره با انتخابات مثلا دوم خرداد یا انتخابات مثلا سال 88، هرچند که خب داده های انتخابات 88 دیگه قابل اتکا نیستش. اما گمان میکنم که به هر حال مجموع مشارکت جامعه به خصوص به نفع آقای روحانی این قابل پیش بینی بود. اما با توجه به انصراف آقای قالیباف از نامزدی در انتخابات، به نظر میرسه که یک توقفی در مجموع اردوگاه اصولگرایان رخ داد و این شاید یک تغییراتی رو طبیعتاً در اردوگاه مخالف آقای روحانی ایجاد کرد، هرچند که دامن زدن به یک دو قطبی در زمانی که فقط آقای روحانی و آقای رئیسی نامزد انتخابات بودن، این یک موجی از اقبال به انتخابات ایجاد کرد علیه آقای رئیسی. و فراموش نکنیم که همزمان صحبت آقای روحانی و ادبیات ایشون در چند روز پایانی فرصت تبلیغاتش تندتر و تندتر شد و طبیعتاً این باعث تهییج جامعه شد، به ویژه که بخشی از افراد که مایل نبودن شرکت کنند در انتخابات پیوستن به خیزش اجتماعی که شکل گرفت، به خصوص بعد از اون که آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد از حصر خانگی اعلام کردن که ما در انتخابات شرکت میکنیم، که به نظر میرسه اون در گرایش یا اقبال به شرکت در انتخابات یک نقش موثری رو در این روزهای پایانی ایفا کرد.
با آمارهای جسته گریخته که میاد، به هر حال همونطور که شما هم میدونید هنوز آمار مشخص نیستش، اما خب به هر حال تا حدودی نشون میده که حسن روحانی پیشی گرفته نسبت به ابراهیم رئیسی و به هر حال رأی بیشتری رو در سبد خودش ارزش داره. با توجه به این مناظره هایی که شد، با توجه به داستان هایی که در این انتخابات، در این بحث های تبلیغاتی پیش آمد، فکر میکنید که چرا؟ من باز هم با شما سوالو شروع میکنم با شما. فکر میکنید که چرا آقای روحانی رأی بیشتری و فعلا با توجه به آمارهای غیر رسمی در سبد بیشتر داره؟
اول از همه که بگیم این انتخابات فاقد ابتدایی ترین معیارهای یک انتخابات آزاد بود. حتی مقایسه بخوایم بکنیم با کشورهای همسایه، یعنی موقعی که ما کشورهای عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان رو نگاه بکنیم، ببینیم اون انتخابات شخص اول نظام عوض میشه. اینجا نه، شخص اول نظام عوض نمیشه، سیاست کلان مانند گذشته باقی میمونه چون رهبر تعیین میکنه. در این حال نیروهای منتقد به هیچ وجه نتونستن توی انتخابات شرکت بکنن، هیچ نیروی به هر حال، هیچ فردی که به هر حال سکولار باشه یا منتقد نظام باشه و حتی افراد برجسته نظام هم نتونستن در این انتخابات شرکت کنن. این انتخاباتی بود که خود آقای خامنه‌ای از طریق شورای نگهبان عده‌ای رو دستچین کرده بود و به مردم گفته بود به یکی از این افراد رأی بدید. اما در میان همین افراد به هر حال یک طرف آقای رئیسی قرار داشت، یک طرف آقای روحانی، دو نفر نفری اصلی بودند. من این انتخابات رو به نظرم من انتخابات وحشت می‌نامم، چون قرار نبود رئیس جمهور عوض بشونه که به روحانی رأی دادن، به شکلی به ادامه وضعیت کنونی رأی دادن. چرا؟ چون می‌ترسیدن از این هم بدتر بشه، چون تبلیغاتی که در چند هفته گذشته تو خود مناظره همونجوری که گفتید روحانی و همونجوری آقای جهانگیری چندین بار و همونجوری برنامه تبلیغاتشون تکرار میکردن که ما نمیخوایم به عقب برگردیم، یعنی به دوران احمدی نژاد برگردیم، و در این حال به اصطلاح وعده های خیلی چند عمده ای ندادن، ولی بیشترین ترسی رو که مردم داشتن این بود که نکنه وضع از این هم بدتر بشه. برای همین بود که روحانی به هر حال رأی بیشتری نسبت به رئیسی آورد.
تو صحبت های شما یکی این بود که بس این انتخابات هم مهندسی شده بود و این که به هر حال ترس از رئیسی باعث شد که روحانی رأی بیاره. نظر شما چی آقای کاظمیان؟
خب واقعا ارزیابی این که چرا آقای روحانی این رأی رو آورد یا این میزان رأی رو، که من البته تاکید کنم که تقریبا میشه با اطمینان گفت که ایشون پیروز این انتخابات، هرچند که داده رسمی فعلا در این لحظه وجود نداره، ولی یکی از نویسندگان معروف روزنامه کیهان عملا اعلام کرده که ایشون برنده انتخابات شده. آقای زاکانی یکی از چهرهای شاخص حامی آقای رئیسی، ایشون عملا تبریک گفته پیروزی آقای روحانی رو در انتخابات و برخی ادله رو هم فهرست کرد. یعنی تقریبا اردوگاه آقای رئیسی پذیرفته شکست رو، هرچند که به صورت رسمی اعلام نشده، ولی گمان میکنم که رأی با آقای روحانی بالاخره هم یک وجه ایجابی داشت، هم یک وجه سلبی، صرف نظر از این که طبیعتاً انتخابات در ایران همونطور که آقای بشیرتاش هم گفتن با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در فاصله هست، اما به هر حال یک امکانی هستش برای جامعه مدنی ایران که تنفس کنه در وضعیت واقعی. و طبیعتاً وقتی بین دو گزینه کاملا متفاوت، دو گفتمان کاملا متفاوت، که یکی گفتگو گریز صلح ستیز هستش و طرف دیگر نه، کاملا اهل تعامل با نظام جهانی هستش یا به توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی نظر داره، من گمان میکنم در یک دو وضعیت متفاوت، خب خیلی از فعالان سیاسی، خیلی از حتی هنرمندان، خیلی از نویسندگان طبیعتاً اقبال پیدا کردن با آقای روحانی، ضمن اینکه خطر روی کار آمدن آقای رئیسی و یک دست شدن ساختار سیاسی قدرت به اندازه کافی روبنگیز بود و این منجر به این شد که چه در وجه سلبی چه در وجه ایجابی طبیعتاً اقبال به طرف آقای روحانی کاملا متمایز بشه با کسانی که حامی آقای رئیسی بودن، به خصوص که حامیان آقای رئیسی بیشتر مرتبط بودن با هسته اصلی قدرت.
خب این نظر شما بود. ما خیلی از بینندگان و شنوندگانمون هم هستن که با ما همراه هستن و همیشه ما را از نظرهای خودشون آگاه میکنن. بهتره الان زمان مناسبی هستش برای اینکه صدای اونها را بشنویم.
آقای خامنه‌ای، اگر اعلام شد که حسن روحانی رأی اکثریت قاطع مردم ایران را گرفتند و 4 سال دیگر رئیس جمهور شدند، شما به عنوان قدرت اول حکومت حاضرید به احترام رأی اکثریت مردم ایران دست آقای روحانی را در سیاست خارجی باز بگذارید تا مردم ایران به خواسته خودشان که صلح و پیشرفت است برسند؟
سازمان مجاهدین سازمانی بود که باعث تثبیت جمهوری اسلامی شد و آب به آسیا به جمهوری اسلامی ریخت تا جوانهای ایران رو سرکوب کنه و همین سازمان باعث شد که هزاران هزار از جوانهای این سازمان بیگناه پای جوخه اعدام برن. جوانهای خودتون رو به کشتن دادید بی خود و بی جهت و بیگناه با سیاستهای نادرست.
همچنان همراه هستیم با دو کارشناس برنامه، آقای سعید بشیرتاج و آقای مرتضی کاظمیان، و ادامه بحث رو میدیم در مورد وضعیت دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پرسش هایی که تو الان داشتیم در مورد وضعیت آقای روحانی و همطور میزان مشارکت، و الان میخواییم برسیم به بحث آقای رئیسی و کسانی که به هر حال رأی اونها، یعنی نام آقای رئیسی و روی برگه رأی اونها بوده و داخل صندوق ریخته شده، که در گرچه اقلیت کوچکی هستن یا اقلیتی هستن که حداقل آمارش به صورت دقیق و رسمی مشخص، اما یک گروه هستن. من میخوام بپرسم، اجازه بدید با آقای کاظمیان این بار شروع کنیم، میخوام بپرسم که از نگاه شما اینها چه کسانی هستند، چه پایگاه اجتماعی دارن و چه میخوان؟
خب واقعا تا وقتی که معلوم نشه که چه میزان اینا رأی دارن، یه مقداری داوری سخته، ولی به نظر میرسه مطابق اون چیزی که من نقد کردم از آقای ابوطالبی معاون سیاسی آقای روحانی، اینها یه چیزی حدود 35% آرا رو به خودشون اختصاص دادن و طبیعتاً یک اقلیتی هستن که دیگه قابل نادیده گرفته شدن نیستن. دولت روحانی مجبور هست توجه داشته باشه به اینها و فقط یک گروه مشخص رو تشکیل نمیدن، یعنی مجموعی هستن از نهادهای تندروی حاکمیت، از جامعه اسلامی مدرسین یا جامعه روحانیت مبارز یا جبهه پایداری که نزدیک به آقای مصباحی یزدی، زیر مجموعه آقای مصباحی یزدی، و علاوه بر این بخشای تندروی اردوگاه اصولگرایی، یک بخشی از لایه‌های نابرخوردار اجتماعی. اینها طبیعتاً با وعده هایی که آقای رئیسی داد و همینطور با اعتراضی که داشتن نسبت به شرایط اقتصادی، جلب به هر حال شعارها و وعده های رئیسی شدن، به ویژه در حوزه پرداخت یارانه. و این مجموعه طبیعتاً یک پتانسیلی داره، هم برای اعمال فشار به آقای روحانی و هم برای اینکه به هر حال یک بزنگاهی بتونه شاید یک نارامی ها یا مشکلاتی و موانعی ایجاد کنه برای پیشبرد برنامه های روحانی، چه در حوزه اقتصادی چه در حوزه سیاسی. و به نظر میرسه که آقای روحانی برای پیشبرد برنامه‌هاش مجبور به تعامل با این اقلیت هست، نمیتونه نادیده بگیره و کار خیلی دشواری خواهد داشت آقای روحانی، به ویژه اینکه در این روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی شعارها و ادعاهای بزرگی رو مطرح کرد و به نوعی باید به اون 62% یا اون به هر حال اکثریتی که به ایشون رأی دادن پاسخگو باشه در قبال تحقق وعده‌هاش.
درسته، نظر شما رو
می‌خوام بدونم. اول از همه اینکه دولت روحانی باید توجه داشته باشه به این 35% چون غیر قابل به هر حال چشم‌پوشی نیستن. اول از همه اینکه خب در همه جای دنیا اگر یک به اصطلاح کاندیدای 35% رأی بیاره، یک شکست بسیار بزرگی خورده. حالا در ایران هم به هر حال 35% اگر در سطح جهانی بخوایم بگیریم شکست بزرگیه، اما آقای دولت روحانی همیشه توجه داشته بشه این 35%، چون اصلا 35% یا آقای گفتمان آقای رئیسی گفتمان حاکم بر جامعه است. اینکه ما خیال کنیم آقای روحانی آمده و به هر حال گفتمان حاکم بر جامعه عوض شده، نه خیر، آقای روحانی رئیس جمهور بود و در این 4 سال هم برخلاف گفته دوستمون آقای کاظمیان نه تنها اقدامی در زمینه توسعه سیاسی و فرهنگی نکرد، که بر اساس گزارش های سازمان های حقوق بشری بین المللی و همجور داخلی وضعیت در وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شد. حتی طرحهایی رو که خود دولت داشت در زمینه محدود کردن زنان، مثلا تعداد زنان رو از 67% به 48% در دانشگاه ها کاهش داد، متاسفانه هیچ کدوم از کسانی که به روحانی رأی دادن یا پیش تشویق کردن مردم به روحانی رأی دادن هرگز نیومدن سوال بکنن که آقای روحانی شما چرا سقف گذاشتید برای حضور زنان در دانشگاه ها و تعداد اونها رو از 67% به 48% رسوندید. آمارهای دیگری برحال دیگری هم وجود داره، از جمله که خود وزارت اطلاعات یکی از برحال همچنان به سیاست سرکوب و ایجاد محدودیت برای فعالان ادامه میده. برای همین دولت روحانی به هیچ وجه من این دولت رو در راستای توسعه سیاسی و فرهنگی نمیدونم، یا حتی مثلا در مورد ورود زنان به ورزشگاه ملاوردی معاون رئیس جمهور گفتش که به خاطر احترام به مراجع ما مسئله ورود زنان رو به هر حال گذاشتیم کنار و اولین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی دولت روحانی بود که فروش بلیط به زنان برای ورود دیدن مسابقات ورزشی مانند والیبال رو ممنوع کرد. تا پیش از اون همه دولت‌ها این بلیط رو اجازه میدادن فروخته بشه از طریق وزارت ورزش. آقای رئیسی بله 35% رأی آورده. اول از همه که یک سازمان رأی وجود داره در جمهوری اسلامی. این سازمان رأی خب هر دوره که نه تنها در جمهوری اسلامی، هر حکومتی بالاخره یک سازمان رأی داره، یک نیروهایی داره، به هر حال در سپاه، بسیج و به هر حال شبکه‌های مختلفی که وجود داره و اینها. حتی دور قبل حدود 5 میلیون نفر آقای جلیلی رأی آورد، خب اینجا الان بیشتر هستش. من گمان کنم علاوه بر اون سازمان رأی حکومتی که وجود داره، بخشی از مردم هم به خاطر نارضایتی هایی که از شرایط اقتصادی داشتند و وعده هایی که رئیسی در مورد یارانه ها یا اینکه خودش رو به هر حال مدعی به هر حال حمایت از فقیران میدونست، شاید در بعضی جاها تونست یه همچین رأی رو به دست بیاره. من گزارشی رو از استان گیلان دریافت کرده بودم که اینها تو خیلی از شهرهای کوچک فعالیت انتخاباتی بسیار زیادی داشتن بدون اینکه اصلا صحبتی از ایدئولوژی اسلامی یا مذهب بکنن، بیشتر از همه روی مسئله به هر حال این شکاف طبقاتی صحبت کرده بودن و یارانه ها و اینجور مسائل. بخشی از این کسانی هم که به رئیسی رأی دادن این مسئله اقتصادی هم بود.
یه نکته در صحبت هر دوی شما بود، شما اشاره کردین که مردم ناراضی هستن و وعده هایی که آقای رئیسی داده وعده هایی هستش که در بحث یارانه است و این مباحث. شما هم اشاره کردین که آقای روحانی در روزهای آخر شعارها و ادعاهای زیادی داد. من میخوام ببینم که آقای روحانی، و این واقعا یک سوالی، که آقای روحانی چقدر توانایی دارن به وعده ها و شعارهایی که دادن، چقدر قدرت اجرا دارن، چقدر اونا رو میتونن عملی کنن؟
خب من ابتدا بگم که خب با داوری آقای بشیرتاش در مورد دولت روحانی من همدل نیستم. اگر مشکلاتی وجود داشته در دولت روحانی، همش تقصیر بر عهده دولت روحانی نیست، هرچند که چنان که باید نه وزارت کشور نه وزارت اطلاعات،
برای دوره قبل تقصیر،
بله در 4 سال گذشته، یعنی یک مانع جدی وجود داره به نام دستگاه قضایی، به نام سازمان اطلاعات سپاه، بخشایی از نهادهای قدرت که اینها نسبتی با توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی اساسا ندارن.
بخش خود روحانی چی؟
و به نظر میرسه که اکثریت جامعه ایران داوری متفاوتی دارن با آقای بشیرتاش. چرا؟ چون ترجیح دادن با آمدن آقای روحانی و با برگزیدن روحانی میتونن یه وضعیت متفاوتی رو ادامه بدن برای 4 سال آتی، به ویژه در مقایسه با نامزد دیگر، و به خصوص اگر توجه کنیم به کسانی که چهرهای فرهنگی هستند، چهرهای هنری هستند، و اینها در مقایسه با دو وضعیت گزینه آقای روحانی رو ترجیح دادن، علاوه بر فعالان سیاسی، کسانی من گفتم
این میشه به خاطر همون ترس از رئیسی باشه،
نه فقط، چنان که مثلا کسانی مثل آقای موسوی یا آقای کروبی یا خانم رهنورد که از درون زندان اعلام مشارکت میکنن، یا خانم نرگس محمدی که خودش از طریق وزارت آقای اطلاعات آقای روحانی مورد شکایت قرار گرفته از زندان رأی میده، یا آقای مدنی از تبعید گاه بندرعباس داره اعلام مشارکت میکنه، اینها توجه دارن به یک روند تدریجی دموکراتیزاسیون در ایران و نه الزاماً گذار به دموکراسی از طریق دولت روحانی. و میخوام اجمالاً این رو بگم که در مجموع مطالباتی که وجود داره از طرف جامعه و تحمیل شده به ادبیات آقای روحانی و خودش رو در شعارهایشون برجسته کرد، خب طبیعتاً پاسخ گفتن بهش کار ساده نیست. چرا؟ چون هسته اصلی قدرت اساساً توسعه سیاسی رو بر نمیتابه، و حالا آقای روحانی باید دید که با استفاده از این نیروی اجتماعی به چه میزان میتونه اعمال فشار کنه به در واقع اون کانون مرکزی قدرت، یا امتیاز بگیره با تکیه بر این جنبش اجتماعی که شکل گرفته به ویژه در مقطع انتخابات.
فکر کنم شما نظری داشته باشین روی این با مخالفت. فکر
خب بله، آقای کاظمیان ظاهرا هیچ انتقادی به نه وزارت کار، نه وزارت کشور، نه وزارت ارشاد، نه وزارت ورزش، نه وزارت اطلاعات روحانی نداره و میگه که اینها به هر حال ظاهرا، حتی من که در اینجا گفتم که خب درست اونها مانع شدن، ولی در حوزه هایی که خودش هم میتونست عمل بکنه درست عمل نکرد. مثال هم زدم مستاقی، ولی خب به هر حال شما نظرت به هر حال متفاوتی دارید و به نظرتون یا مسئله خاصی نیست این که به هر حال زنها نتونن برن اندازه کافی درس چیزش به اصطلاح دانشگاه، یا مسئله دیگه، یا اینکه به اصطلاح صلاح نمیدونید انتقاد به روحانی بشه برای اینکه
نه خب شما این داوری رو من باشم دل نیستم طبیعتا.
اجازه بدید که
اما
میخواین ادامه بدید؟
بله. نه در مورد چیزی که هست اینه که ببینید رئیس جمهور درست میگن آقای کاظمیان محدوده، قدرت در دست رئیس جمهور نیست، نه سیاست خارجی در دست رئیس جمهوره به صورت کلی. ببینید حتی سفیران در کشورهای عراق
دقیقاً دست کیه؟
دست رهبره، دست رهبر هستش. ببینید سفیر سپاه قدس به شکل نقشه جایگزین وزارت خارجه شده در کشورهای منطقه. رابطه با روسیه و رابطه آمریکا در حوزه اختیارات شخص رهبریه. مسئله فرهنگی هم همینطوره. شورای عالی انقلاب فرهنگی هست که سیاست های کلان رو در مورد مسائل فرهنگی میگذاره. حتی در مسائل اقتصادی هم نهادها و بنیادهایی هستن خارج از دولت که قدرت بسیار زیادی دارن. یکیش همون آستان قدس رضوی یا سپاه پاسداران یا بنیادهای مختلف یا ستاد اجرایی فرمان امام و اسکل‌هایی که هر دوره آقای احمدی نژاد میگه برادران قاچاقچی، آقای جهانگیری اومد گفت چه جوری از این اسکل‌ها به اصطلاح جنس وارد میشه. خب اسکل‌ها مال کیه؟ اگر مال شما دولت روحانیه خب چرا جلوشو نمیگیرید؟ اگر مال سپاه است که خب جرأت آقای احمدی نژاد هم ندارید که بگید مال سپاه پاسدارانه. خب موقعی که میگید که تا زمانی که سرمایه‌گذاری خارجی نباشه خب آقای خامنه‌ای مخالفه، تا زمانی که قاچاق وجود داره اقتصاد. ببینید بیش از 100 تن از استادان دانشگاه‌ها نامه نوشتن با آقای خامنه‌ای و گفتن انتظار بهبود اوضاع اقتصادی رو از دولت نباید داشته باشید تا زمانی که اصلاحات ساختاری در بیرون از نهاد دولت صورت نگیره. من چیزی که باور دارم این است که این اصلاحات ساختاری باید صورت بگیره، در غیر این صورت هیچ دولتی در جمهوری اسلامی قادر به حل مسائل نیست. در هر صورت الان انتخاباتی شده، این مطالبات رو کسانی که اگر آقای کاظمیان میگن مطالباتی داشتن خوبه، اینها رو بیان بنویسن و از این به بعد تو 4 سال دوم دیگه نگن روحانی متشکریم، بگن خب روحانی، چون بالاخره این مسابقه فوتبال نیست که طرفدار پرسپولیس هستن، بگن که روحانی ما این مطالبات رو میخوایم انجام بده.
اشاره کردیم به رهبری، بحث خیلی مهمی هستش. بزنین قبل از اینکه به بحث مهم رهبری و روابطش با ریاست جمهوری برسیم به چند صدا از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم.
بین بد و بدتر رفتن انتخاب کردن، یعنی مجبوری.
مشارکت خیلی بالا بود، اکثر همونجایی که من رأی دادم در تکاپو بودن که با آقای روحانی رأی بدن.
%20 حد اکثر از اختیارات کشور در اختیار رئیس جمهور بر مبنای قانون اساسی، %80 در اختیار رهبریه. رهبری که خود رو در برابر مردم مسئول نمیدونه و وجاهتش رو از آسمان ها میگیره، در حالی که رئیس جمهور بر مبنای قانون زمینی انتخاب میشه و در برابر مردم مسئوله. پشت صادق لاریجانی ایستاده. این قانون اساسی اجازه هیچ کاری رو به رئیس جمهور نمیداده و نمیده. 40 سال امتحان کردید.
این همه جار و جنجال برای مستری که پشیزی از خودش اختیار نداره. روحانی 4 سال پیش 50 تا قول داد و آخر فقط به یکیش عمل کرد، اونم با چراغ سبز ولی فقیه. مستری که یک امام جمعه رو حرفش حرف بزنه باید لنگو بندازه بره.
با ویژه برنامه انتخابات برنامه صبحانه با خبر در خدمت شما هستیم با دو میهمان در استودیو برنامه، آقای مرتضی کاظمیان و سعید بشیرتاش. در ادامه صحبتهایی که داشتین به این نتیجه رسیدین و این مسئله رو عنوان کردین که رهبر در حقیقت قدرت اصلی هستش و آقای روحانی یا رئیس جمهور هیچ قدرتی نداره، قدرت اجرایی نداره. با همین سوال شروع میکنیم. اگر که آقای بر مبنای آرایی که مشخص شده آقای روحانی رئیس جمهور بشن، روابطش با روحانی، با آقای رهبر، با علی خامنه ای و هسته قدرت چگونه خواهد بود؟
روحانی یک شخصی که بیش از 30 ساله که در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی کار کرده، همکار آقای خامنه‌ای بوده، خوب سیستم رو میشناسه و گمان کنم ارتباطاتش رو با خامنه‌ای به صورت حرفه‌ای نگه داره، همونجور که تو 4 سال اول نگه داشت. ولی در هر صورت همونجور که گفتم، شما ببینید از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تمام رئیس جمهورها نار ناراضی بودن از اینکه کاری نمیتونن بکنن. آقای بنی صدر به شدت اعتراض میکرد که قدرتی نداره. خب رجایی که به هر حال نماند. خامنه ای اعتراض داشت، حتی حاضر نبود برای دور دوم کاندیدا بشه، برای اینکه میگفتش که من قدرتی ندارم و آقای خامنه ای بهش تکلیف کرد. رفسنجانی هم در دور دوم با مشکلات بسیار زیادی روبرو بود و حتی در زمینه سیاست خارجی تو کتابش نوشته، توی خاطراتش، که به هر حال حتی مثلا رابطه با آمریکا رو ظاهرا می‌خواست برقرار کنه که آقای خامنه ای نداشت. آقای خاتمی که در یک برهه آخرش گفتش که واقعا مستصل شده بود آقای خامنه ای و میگفتش که به هر حال تدارکات چیه. آقای احمدی نژاد که حتی میدونیم که آقای محمد هاشمی برادر رفسنجانی گفتش که سال هفتمه، یعنی یه سال مونده به پایان، گفتش که تازه فهمیدم که خاتمی و رفسنجانی چی میکشیدن، نمیشه با این مرد کار کرد. و بعدن هم جدیدن هم خودش گفته بود که در نظام یه سری تصمیم رو میگیرن، یه سری دیگه فحش ها رو میخورن. آقای روحانی هم همونجوری که گفتم یه سری از افراد نامه نوشتن که آقا اصلا این قدرت چندانی نداره که ازش میگید که آقا اقتصاد رو وضعیتش رو بهبود ببخش. در تمام دوران آقای حاکمیت آقای خامنه ای، دور دوم ریاست جمهوری ها دور ضعیف، یعنی دوری بوده که رئیس جمهور ضعیفتر بوده و دولت ضعیفتر بوده و دست و بالش بسته تر بوده. من گمان میکنم در دور دوم انتخابات دولت روحانی ما شاهد دولت ضعیفتر از دور اول خواهیم بود و دست و بالش هرچی بیشتر توسط رهبری و نهادهای منتسب به او بسته خواهد.
اجازه بدید نظر آقای کاظمیان هم بپرسیم.
بله، من اول بگم که خب ما وقتی که از دولت روحانی صحبت میکنیم به این معنی نیست که ما هیچ نقدی به دولت روحانی نداریم. من تو صحبت هم اشاره کردم که برخلاف داوری آقای بشیرتاش که خانم نرگس محمدی شکایت وزارت اطلاعات منجر به زندانی شدن شد، ولی من ترجیح میدم در این روز، در این ساعتی که مردم ایران دارن این برنامه رو نگاه میکنن و چند ده میلیون نفر خیلی شادمانن از پیروزی آقای روحانی. چرا؟ چون احساس میکنن که نماینده‌ای دارن در ساختار سیاسی قدرت، میتونه مطالبات اینا رو تعقیب کنه. خب به طبیعتاً ترجیح میدم که این خوشحالی رو فعلا تبدیل به یک یأس نکنم و البته تزریق امید بیهوده هم نمیکنم. قطعاً معتقدم که برخلاف صحبت آقای بشیرتاش، قطعاً معتقدم که وجود یک رئیس جمهور شبه دموکرات و دموکرات و نیروهایی که باورمندن به توسعه، به تعامل با نظام جهانی، حضور اینها در حاکمیت میتونه کمک کنه به جامعه مدنی ایران، کمک کنه به امید و نشاط در جامعه و تقلیل فشارها و استرس‌های اکثریت مردم ایران. بماند که آقای روحانی در یک مقطعی رئیس جمهور ایران شده که این گره خورده 4 سال آینده با بیماری آقای خامنه‌ای و حوادث غیر مترقبه و در مجموع من فهم کنم میشه خیلی امیدوارانه تر به تحولات سیاسی اجتماعی ایران با روی کار آمدن دولت روحانی نگاه کرد، به ویژه که دولت مستثر حالا به یک حدود 25 میلیون رای دهنده‌ای که پشتوانه میتونن مهمی باشن برای پیشبرد برنامه‌هاش.
ما امیدواریم که حالا نتایج به سرعت مشخص بشه. خیلی تشکر می‌کنم از شما آقای سعید بشیرتاش که در برنامه صبحانه با خبر همراه ما بودید، همینطور آقای کاظمیان. ممنون از اینکه ما رو در نظرات خودتون شریک کردید. حالا باید ببینیم که، فکر می‌کنم ما امروز تمام مدت در تمام رادیو بحث انتخابات رو خواهیم داشت، باز هم از نظرات شما و احتمالاً تا موقع رأی ها مشخص شده، شماره شعارها تمام شده و منتخب مردم هم مشخص شده، فکر میکنم بعد از اون باید در مورد برنامه ها صحبت کرد، در مورد چشم‌انداز صحبت کرد و در مورد آینده ایران و جمهور قطعا اونجا بحث گسترده تری خواهد شد و اینکه به نتایج مطلوب تری خواهیم رسید. و حال ممنون که همراه ما بودید و من اینجا شما خدافظی میکنم، اما امیدوارم که با شما در رادیو همراه باشیم. و فکر میکنم که نزدیک ساعت 8 صبح باشه و داریم به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه، مجله صبحانه با خبر، نزدیک میشیم، ولی خبرهای داغ همچنان باقی هستش. من خلاف همیشه از شما خدافظی نمی کنم و باید 5 دقیقه خبرم در کنار شما باشم و البته قبل از اینکه از این بخش خبری خدافظی کنیم، از شما دعوت میکنم که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کنید. میتونید به وبسایت ما سر بزنید، بحث اونجا داغ داغ هستش، میتونید خبر بخونید، مثل همیشه نظر بذارید و روز ما رو خوش کنید. ممنون، تشکر، مرسی، نتیکن. ساعت 8 صبح وقت ایران هست. آخرین خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. با من رویا ملکی در 5 دقیقه پیش رو همراه باشید. با گذشت چند ساعت از آغاز شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ایران، هنوز نتایج اولیه آرای 4 نامزد ریاست جمهوری مشخص نیست، اما وزارت کشور قرار است نتایج را به تدریج